بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرت طاهرین و لعن دائمان آداء مجمعین و آن الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در باب عوامل تضعیف دین به دو عامل اشاره کردم. یکی عامل تدین بود که عرض کردم تدین یه حقیقتی است مرکب از دو مؤلفه. ما به کسی میگیم متدین که یک دین شناس باشد، دو بر اساس اون دین شناسی دینداری داشته باشد. این واژه تدین مرکب از دین شناسی و بر اساس دین شناسی دینداری، این یه حقیقتی است که به معرفت انسان برمیگرده. چرا؟ چون اولش شناخته. بدونیم این رو توضیح کامل دادم که چون وقت برای دین شناسی نمیذاریم و دین شناسی غالبا ارثیه، همونهاییست که در یه محیط های از گذشته به دست آوردیم و به اصطلاح امروزی ها به روز نشده، خلاصه درسی نیست، ارثیه، لذا باعث تضعیف دینداری ما می شود. یکی از عوامل بود. اما عامل تدین عامل معرفتیه، شناختیه. عامل دوم رو هم بررسی کردیم، بحث تعلق و رابطه ما با دنیاست که این برمیگردد به گرایش ما به تعلقات قلبی و وابستگی های ما. این هم یک امر عاطفیه. این عامل هم مفصل راجبش صحبت شد. عامل سومی رو که از امروز از این جلسه آغاز می‌کنم عامل رفتاریه، یعنی به اخلاق برمی‌گرده. گاهی اوقات عامل تضعیف دین رفتار اهل ایمان است، رفتار متدین. یه همون چیزیست که ما بارها مکرر به عناوین مختلف و به بهانه‌های مختلف راجع بهش صحبت کردیم. بحث اصلیه و بدون اینکه طراحی کنم این بحث به امشب مواجه شده. این هم یکی از شواهد حقانیت بحث میشه. من هیچ طراحی نداشتم که این به امروز بخوره. ببینید، آن چیزی که ما مکرر عرض کردیم این است که ما منسوبین به پیغمبر، ما میگیم ما مسلمانیم دیگه. مسلمانیم یعنی در واقع تابع دینی هستیم که صاحبش امشب به دنیا آمده. یعنی ما در واقع منسوب به پیغمبر هستیم. حال ما منسوبین به پیغمبر جنس پشت ویترین مردم هستیم. کاسب بهترین جنسش رو با بهترین آرایش و با بهترین در واقع تزیین پشت ویترین میزنه. مردم گذری بر اساس اون چه که میبینن رقبت پیدا میکنن که به خرید برن، یا حداقل شده که بپرسن مثلا این چنده، این جنس، راجع به اون جنس صحبت میکنن. ولی از کجا صحبت میکنن؟ آشناییشون با اون جنس از اون ویترینه است. حالا من و شما جنس پشت ویترین پیغمبری، رفتار ما هستش که انسانها را ترغیب به دینداری می کند، یا خدای نکرده گریزان از دینداری می کنه. یعنی این که من به عنوان یه آدم متدین، شما به عنوان یه آدم متدین چجوری در جامعه رفتار میکنیم، در کسب و کارمون چجوری رفتار میکنیم، در اجتماعیاتمون چجوری رفتار میکنیم، در تعامل خانوادگیمون چجوری رفتار بکنیم، تعاملات فردیمون با خودمون اصلا حالمون چجوریه، با خودمون. همه اینها چیزیست که مردم به واسطه دیدن اون یا گرایشی به دین پیدا میکنن یا میگن اوه اگر این دینه که ما نخواستیم، که اگر این است که ما نخواست، این همه اون اخلاق است. اخلاق. پس ما مسلمان‌ها هر عملی رو که انجام میدیم از دو جهت اهمیت داره، از دو جهت. جهت اول، جهت اول، جهت شخصی. من این عملی رو که انجام میدم آخرت من رو میسازه. آخرت من اگر بهشت باشد بر اساس همین عملی است که دارم انجام میدم. جهت شخصی. پس بهره من از عمل در قیامت است. پس عمل امر مهمیه، نباید هر نوع عملی باشد، عمل خیر باشد، عمل حسن باشد، عمل بر باشد، اهمیت داره. جهت دوم عمل این است که این عملی را که من انجام میدهم چه اثری میگذارد. یه بحثی میکنم، میگن اگر در شرق عالم که چین مثلا باشه یه پروانه بال بزنه، این بالی رو که پروانه میزنه یه مقدار هوا رو چیکار میکنه؟ آقا جا به جا میکنه. میگن این جا به جایی هوا به واسطه بال زدن پروانه در شرق عالم وقتی به غرب عالم که آمریکا باشه برسه میشه طوفان کاترینا. این اثر عمله. یه چیزی، یه روزی، یه اتفاقی، یه حرفی، یه رفتاری، یه نگاه تندی، یه نچنچ بی خودی، یه لا لا الا الله بی جایی یه جا گفتی، اما اثرش امرو شدی یه آدمی که با دین هیچ میونه‌ای نداره. وقتی ازش سوال میکنن که تو چرا اینجوری شدی، میگه ما یه معلم داشتیم، یه معلم داشتیم. شاید اون معلم بنده خدا به خوابش هم نمیومد که این حرف یه بیدین درست بکنه. ما یه همکار داشتیم، ما یه کارفرما داشت، همش داشتیم، مال گذشته است. اما پروانه هست که توی چین بال میزنه، ولی امروز چی شده؟ طوفان کاترینا شده. من یه پدر مادری داشتم، یه کسی، حالا نمیشه اسم این آدم رو، ولی کلیتش رو عرض میکنم. عبادت بیش از حد، هم عبادت سجاده ای ها، چون میدونی که من عبادت رو منحصر در سجاده نمیدونم، چون عبادت سجاده ای میتواند عبادت خوارج و نهروان باشه که به اندازه یه دست جعفری ارزش نداره. عبادت سجاده ای بیش از اندازه پسر و دختر این خانم رو که خودش از کسانی بود تبدیل کرد به ملحد. ملحد. ببین تو خونه جز نماز روزه چیز دیگه نمیدیده، ولی وقتی ازش پرسیدن که آقا چرا همچی اتفاقی افتاد، ما یک بار هم ندیدیم مادر ما رو نوازش کنه. شاید مادر بیچاره هیچ وقت در مخیلش هم چیزی نمیومد که آقا یه نوازش نکردنه ممکنه یه همچی طوفان کاترینایی را بندازه. پسر و دخترش بیدینا به معنای واقعی کلمه. پس رفتار من و شما یک عملی است که میتواند در جامعه چه کار بکنه و تأثیر بذاره. اگر رفتار درست باشه دیگران ترغیب در دین میشن، و اگر رفتار درست نباشه دیگران ترغیب در دین که نمی کنن، هیچ راغب نمیشن، مشتاق به دین نمیشن، ستیز با دین پیدا میکنن. بعد میگن ما یه پیرمردی تو مسجدمون بود، اوه، نمیگن توی کاباره، میگن یه پیرمرد کجا بود؟ تو مسجد بود. این خیلی مهمه از نظر توجه کردن. پس رفتار ما یک اهمیت شخصی داره، چه آخرت من میسازه، توجه و اهمیت عرفی و اجتماعی داره، چون دیگران رو نسبت به دین یا متعهد می کند یا منتقد می کند. رفتار وقتی چنین اثری رو داره، رفتار در اسلام یه بخشی از تعالیم اسلامی، یعنی همه اخلاق. حالا من راجع به این نمیخوام بحث بکنم. من دو نفر از عزیزان اومدن همین مطلب رو یادآوری کردن که ظاهرا مثلا سابقا در اینجا بحث اخلاق بوده یا نبوده، مثلا یه زمان دور دستی رو به این عزیزان اشاره کرده بودن. شاید واقعا ما دوباره با درس اخلاق بگیم، منتها با یه نگاه دیگه به درس اخلاق. دعا به فربدی قدری ما فرصتی رو پیدا بکنیم اون چی که وعده بیان میکنیم. البته وعده ندادیم، من چیزی رو وعده بدم سرش وای میستم، اون چی که بیان میکنم امیدوارم بتوانم باش وعده بدم و بتونم در واقع عملیاتیش بکنم. دو تا بحث از نظر من در جامعه امروزی بسیار اهمیت داره. یکی بحث امامت، به دلیل بحثی که در محرم و سفر انجام دادم. یکی کسانی که با من بودن میدونن که امامت همه دین نیست، امامت خود دینه، نه اینکه ما یه دین داریم یه امامت داریم. اگر امامت بود دین هست، اگر نبود که نیست دیگه. آیات شو خوندی، روایات شو خوندی. این دوتا بحث من باید به صورت آکادمیک، اگر امیرالمومنین به من لطف بکنه، به من اجازه بده که در این زمینه ها صحبت بکنم. حالا اونجا باید این بحث رو بکنیم. ما یه اخلاق داریم، یه ادب داریم. علم اخلاق علم ساختن درونه، درون انسان ساخته میشه، درست شد؟ وقت این درون که ساخته شد یه میوه میده، میوهش میشه اون ادب. الان شما به یه جوان که میگید خیلی با ادبه، یعنی که خیلی مثلا مؤدب میشه، اینجوری میشینه. خب این یک در واقع التزامه. ما علم آداب رو نداریم برادر، در حالی که در دین مقدس ما از مکانی که برای اجابت مزاجه بهش میگن بیت الخلا، تا مکانی که برای عبادته بهش میگن بیت الله، یعنی از این حضیث تا اون اوج، همه مقاطع زندگی انسان یه آدابی داره. اون آداب یعنی اون زیبایی های رفتار. زیبایی های رفتار بر اساس چی ساخته می شود؟ بر اساس اخلاق. یعنی درون تو ساختی، میگید از کوزه برون تراود هر آنچه که، حالا با کم و زیادش اگه درست خونده باشم، ها درست خوندم؟ خب کوزه همو اخلاق است، ازش چیزی که بیرون میاد همون ادب است. خب اگه مثلا فرض بفرمایید که درون ساخته نشده باشه، اون چیزی که میاد سوء ادبه. گاهی اوقات آدمیزاد در ادب، نمیخوام بینم سراغ این بحث، میخوام اهمیتش رو بیان بکنم. گاهی اوقات در بحث آداب انسان ها بین ذلت پذیری و تواضع مرزشو نمیفهمن چیه. ذلت پذیری و تواضع مسیرش کجاست؟ مواجه شدن در رابطه با مادر و همسر. حالا فهمیدی مسئله اهمیتش کجا در میاد؟ مرد بیچاره وسط دو تا چرخ دندگی کرده که خلاف هم دارن میچرخن، له میشه، ولی میخواد حفظش کنه. تدبیر باید بکنه. تدبیرش چیه؟ تدبیرش به آدابه و این آداب تعلیم داره. دور نشم از بحث، اهمیت داره. خواستم بگم که بحث اخلاقی که میگم، نگاه جدید بحث اخلاق اینه ما هی درون رو تصفیه میکنیم، اما نبیگی بی تصفیه محصول چجوری باید بیرون بیاد. این باید ساخته بشه انشاءالله. برابر این بخشی از تعالیم دین پیامبر عظیم و شأن اسلام اخلاق، و بخشی از اخلاق اخلاق اجتماعی رفتار انسان در جامعه به واسطه اون اثر مهمی که داره. یک حرف من چه چیزی را می سازد؟ دین اخلاق عامل مؤثر برای جلب دینه. جذب به دین با اخلاق اتفاق می افته. من یه قطعه تاریخی بیان می کنم. پیامبر عظیم الشأن اسلام در ابتدای بعثت تا 3 سال اول این یک دعوت مخفیانه بود. افرادی رو که می‌دیدن زمینه دارن رو دعوت می‌کردن و القا آیات می‌کردن براشون. سال سوم با آیه شریفه انذر و عشیرت کل اقربین دعوت علنی شد. اول خیش و قوم خودشون رو دعوت کردن و بعد بر فراز کوه صفا رفتن با یک تدبیر بسیار بالا. میخوام ببینید دعوت پیغمبر به دین از کجا شروع شد و بعد اون قطعه تاریخی رو براتون بگم. پیغمبر رفتن بالای کوه صفا چون از بزرگان مکه هستن. این که دائما میگن یتیم عبدالله یتیم عبدالله، این توبته علیه پیغمبر. یتیم عبدالله چیه؟ از اول نگاه سیادت و آقایی بهش بوده. اصلا این حرف ما نداریم. بر فراز کوه صفا رفتن بر سن 40 سالگی. این سیادت از 40 سالگی نبوده، این آقایی بزرگی در سن 25 سالگی جلوی یکی از مهمترین جنگ‌ها رو در قبیله‌های عرب گرفته. میخوان حجرالاسود رو نصب کنن، میگن کی نصب کنه؟ ما نصب کنیم یا شما؟ هر کی نصب کنه میشه بزرگ امت. پیغمبر جلوی یه جنگ رو با یه تدبیری گرفته، حجر رو قرار دادن در یک عبایی، بعد از اون اقوام گفتن هر کدوم تو سر سنگ رو بگیرید، بعد با هم نزدیک خدا پدرتو بیام و جلوی جنگ رو گرفتی. این آقا یتیم عبدالله است؟ نه خیر آقا. بزرگ عالم بشریت در 40 سالگی رفته بالای کوه صفا، انذر عشیرت کل اقربین، دعوت رسمی سال سوم بعثته. اولین جمله‌ای که به مردم فرمودن این بود که ببینید یه نفر بره بالا صحبت بکنه، مردم بشینن گوش بدن، خیلی مهمه. این جز عنایت خدا چیزی دیگری نیست. رفته بالای کوه صفا مثل مردم، من اگر به شما بگم در مرزهای مکه دشمن آمده برای حمله چه میکنید؟ بلافاصله گفتند شمشیر برمیداریم میریم دم مرزا دفاع میکنیم، چون ما از تو دروغ نشنیدیم. فرمود من دروغ نشنیدین؟ گفتن نشنیدیم. فرمود من پیغمبرم. حالا شما رو دعوت میکنم به خدا، چه تدبیری. اما مهمترین حرفی رو که در دعوت به سوی خدا داره میکنه بر چی، بر اساس چی داره بناگذاری میکنه؟ اخلاق. اما دروغ اشت. سال سوم ترویج دید به واسطه پیغمبر شروع شد تا در سال پنجم هجرت اول اتفاق افتاد. یعنی سران قریش نتونستن جلوی این ازدحام اسلام آوری رو بگیرن، مجبور شدن که اطراف پیغمبر رو خالی کنن و سختگیریاشو شروع شد. هجرت اول شروع شد. هجرت اول در سال پنجم بعثت اتفاق افتاد. اینا رفتن به حبش. رئیس این گروه شخصیت عالی مقامی است به نام جعفر ابن ابی طالب، برادر حضرت امیر. او هم شخصیت آسمانی است. به پادشاه حبشه بیانش اینه: فقال جعفر، جناب جعفر فرمود، ایها الملک، آقای پادشاه، امروز بینن آقای رئیس جمهور، آقای پادشاه، کنا اهل جاهلیه، ما مردمان دوران جاهلیتی، یعنی ما متوحش بودیم، بعد آثار رو دارن میشورن، نه عبدالاسلام، ما بت پرست بودیم، نه اکل المیته، مردار خار بودیم، نه اتل فواهش، هر کار بدی از ما سر میزد، و نه قطع الارحام، ما قطع رحم داشتیم، و نسیع الجوار، ما همسایه هامون رو اذیت میکردیم. مخلص کلام، یأکل القوی و منا الضعیف، اقویای جامعه ما ضعفا رو له میکردن. تا یه اتفاقی افتاد، حتی بعث الله الینا رسولا منا نعرف نسبه، تا اینکه خدا فرستاده‌ای رو از ناحیه خودش به سوی ما ارسال کرد که ما میدونستیم چیو، خاندانش، نسبه، این عبدالله پسر عبدالله، یتیم عبدالله، نه ما میدونستیم اینا سلسله و تبار جناب ابراهیم هستن. پیامبر زادگیش برای ما مسلم بود، نعرف نسبه. و صدقه، راستگوییش، و امانته، امانتداریش، لقب مبارکش در 25 سالگی محمد چی بود آقا؟ امین. سیزده بعثت از مکه رفتن بیرون، امیرالمومنین رو قرار دادن، فرمودن من امانات و مشرکین رو بهشون برگردونم. امیر وایسه تا امانات رو برگردونه. رسالتش رو قبول نداشتن، ولی امانتداریش رو، این اخلاق ها دشمن رو منکوب میکنه. اخلاق دشمن رو منکوب میکنه. قدرت اخلاقه. اخلاق رو کسی آسان نشمارد. این آقا آمد و عفافه و پاک دامنیشو بدونستیم. چه کرد؟ فدعانا لتوحید الله، مایی که بت پرست بودیم و الله رو بپرستید، ولا نشرک به این شیئا، کسی رو کنارش قرار ندید. به ما هم کرد به صدق الحدیث و اداء الامانه و صلت الرحم و حسن الجوار و الکف عن المحارم، همسایه‌داری بکنید، حرام رو بپایید، صله رحم به جا بیارید، همسایه‌داری بکنید. ببینید اولین تعالیم پیغمبر اخلاق. بعد جناب ایشان میگه به این که فآمنا به، ما چون نسبش را میشناختیم، راستگوییش را می دانستیم، امانت داری و پاکدامنی شده ایمان آوردیم بهش و تصدقنا و تصدیقش کردیم اخلاق. پس پیغمبر گام اولی رو که برداشتن برای دعوت مردم بدین گام چی بود؟ اخلاق بود. از این طرف نتیجه بگیری اگه اخلاق رو بذاری زمین مردم از اطراف دید چه میشون آقا؟ یک چیزی رو بنده و شما هممون دوست داریم آقا باید به خیری دوست داریم یا نه، ولی این سه تا مرحله داره. مرحله اول به خیر بودن، مرحله دوم در خیر ماندن، مرحله سوم به خیر مردن. یعنی ممکنه تو 70 سال به خیر بمانی ولی در حال احتضار همه را از دست بدی، بشی بر سیسای آبه. و همین دلیل است که در دوره احتضار از باب کلام علی اجرالکلام بنده خدا داره دست و پنجه نرم میکنه، معلوم نیست با کی الان نوبت کیه. اطرافیان میگن ما کجا وقت بگیریم، کجا دفنش بکنیم، با ول کنیم اونو بعدم انجام میشه. الان براش عدیله بخونه، شیطان حاضر شده. شیطان نمیذاره کسی مؤمن از دار دنیا بره به خیر مردن. دنیا نمیذاره به خیر کسی بماند. زبیر، زبیر به سر عمه پیغمبره، خیر رو شناخت ولی به خیر نمان. چرا؟ چون دنیا نذاشت. حالا وجود نازنین از زین العابدین علیه السلام بیان مبارکشون است. ابن آدم نمیگه مسلمان ها، نمیگه مؤمنین، نمیفرماید شیعیان، نمیفرماید دوستداران ما، فرزندان آدم. بابا همین که انسان باشی این دستور رو باید انجام بدی. فرزندان آدم، ابن آدم، انک لا تزال بخیر، تو همواره در خیر داری زندگی میکنی. لا تزال یعنی همیشه، یعنی مردنت هم به خیره. در سایه دو تا شرط، ما کان لک واعظ من نفسک، خودت دائما موعظه کنی. این کاری که کردم درست بود؟ این حرفی که به این آقا زدم درست بود؟ این جوابی که به ایشون دادم درست بود؟ اینجور که نشستم درست بود؟ و ما کانت المحاسبه من همک، با اهتمام به محاسبه خودت بپردازی. ما در محاسبه اموال بسیار آدم های دقیقی هستیم ولی در محاسبه اعمال بسیار بیتوجه هستیم. یه بار انبار گردانی بکنی ببینی اموالت چیه، یه بار اظهاریه واسه دارایی میدی اموالت چیه، دو بار در مال، چند بار در اعمال. چی میگه؟ آقا اگه میخوای به خیر باشی، به خیر بمونی، به خیر بمیری، محاسبه کن. ها چی رو محاسبه کنن؟ اول دو سه تا حدیث در باب محاسبه بخونم، محاسبه اعمال. اما از سلسله اعمالی که باید محاسب بشی چی باید محاسب بشی برادر؟ اولیش از وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه. وجود نازنینش میفرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، کسی که محاسبه اعمال نداشته باشه اعمالی شیعه نیست، هر روز، نه آخر هفته. یعنی آقا هر روز که رفتی خونه آخر وقت، من عرض کردم یکی از مهمترین راه هایی که خدا به ما توجه بکند. من اقوای از همه راه ها میدونم، چون موسی بن جعفر میفرماید، چون امام معصوم میفرماید. یکی از مهمترین راه هایی که ما را به قرب خدا میرساند زیارت آل یاسین. اقوا راه است، قوی ترین راه. همین دعا، همین زیارت که امشب کنیم، اینا هر شب بخون، اینا هر شب بخون، بعد یه محاسبه اعمال داشته باشه، چون گزارش کارت باید به فرماندهت باشه. ما شما نمیگیم من سرباز امام زمانه، آقای فرمانده در صبحگاه شما رو خواسته، گزارش باید بدید. در رو میگی ابن رسول الله گنزرم ببخشی. بعد اگه در اعماق وجود آدم چیزی باقی مونده باشه، خود آدم ناراحت میشه، خود چقدر گم میزنی، بسته دیگه، یه خودم آدم شو. ولی ایمان جاییست که آدم التزام به گزارش داشته باشه. لذا امام علیه السلام میفرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست، یعنی شیعه نیست، کسی که محاسبه عمل در هر شبان روز نداشته باشه. بعد از آریاس شبان روز عمل ده. از وجود نازنین خطفی و ارتبد حاسب و انفسکم قبل ان تاسو، و قبل از اینکه به حسابتون برسن حساب کشی بکنین از خودتون. وزنو قبل ان توزنو و تجهزو للعرض الاکبر، بابا عملتون رو سبکی و سنگینیش رو بسنجید. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. کسی که عمل سنگین باشه میگه آقا وزنش کن، چی داری برای وزن کردم، آماده باش آقا این عمل رو باید به عرض اکبر وجود ناظرین عزت حق برسونی. جدی نمیگیریم؟ چرا جدی نمیگیریم؟ بابا یه کادو میخوای به نامزدت بدی، حالا شما که ادهی تو گذشته از ماها، ولی میخواد یه کادوی بده، کاغذش رو نگاه بکنه صافه، بس مثلا این پاپیونش درسته، اون رمانش درسته، درست نیست، همه رو نگاه میکنه. بابا این نامه عمل میخوام بده به خدا. اک مظلوم خدا. خب محاسبه کردی، نتیجه محاسبه باید چی باشه؟ از وجود نازنین موسی بن جعفر، من استوى یوما فهو مقبول. کسی که دو روزش یکی بود ورشکسته است. امروز و دیروز من یکی بوده، من ورشکستم. و من کان آخر یومه شرهما فهو ملعون. کسی که امروزش از دیروزش بدتر باشه، این از رحمت خدا دوره. و من لم یعرف زیاده فهو فی نقصان. و کسی که در امروز معرفتش بیشتر نشده، اعمالش بیشتر نشده، این رو به کاهشه. آدم خوبیه ها، ولی اعمال امروزش با اعمال دیروزش اضافه نداره. و من کان لی الی نقصان. و کسی که رو به نقصان داره زندگی میکنه، فالموت خیر له من الحیات. مرگ برای این آدم بهتر از زندگیه. آقا اونی که دو روزش یکی بود که ورشکست، اونی که امروزش از دیروز بدتر بود دور از رحمت خدا، اونی که امروزش بهتر از دیروز نبود، یعنی دیرون نماز شب خون، امشب نماز شبم نخون، کم گذاش. میفرماد آقا این کسی که داره کم میذارد مرگ براش بهتره، اینقدر محاسبه اعمال دقیقه. عرض آخر، خب چیو محاسبه کنیم؟ نماز روزه رو اصلا دنبال نماز روزه نباش، شما فقط دنبال این باش که نماز روزه رو صحیح انجام بدی بر اساس استاندارد. استاندارد اعمال من و شما چیه؟ منطبق بر رساله بودن، همون که خونه اکثر ماها پیدا. شما عمل تو استاندارد انجام بده، ایزو بهت میدن. عمل استاندارد شما چیه رفیقم؟ منطبق بر رساله. اینی که قبول بکنن اون به کرم خداست، اصلا به من و تو ربطی نداره. خب از چی رو؟ گناهانمون، اونم کاری نداشته باش عزیز من، اصلا نمیتونی احصا کنی. روزانه در 24 ساعت 4 تا ملک دارن، یکیشون خوبیار رو میزه، یکی بدی ها. 12 ساعت این که تموم شد، که تا قیامت، تا روزی که من زندم دیگه سراغ من نمیاد. خسته میشه و از که نمیشته و تو بخوای بنویسی؟ هر روز 2 نفر دارن میدویسن، تو بخوای کار 2 نفر رو 1 نفر انجام بدی؟ نمیشه. اونم ولش کن. چی کار کنیم؟ چی رو محاسبه کنیم؟ من یه روایت بخونم، این روایت رو خوندم، ولی من نمیدونم چرا ما جدی نمیگیریم. امام صادق علیه السلام صحابه امشب، چه عبارت قشنگه، چقدر عبارت قشنگه. لا تقتروا بصلاتهم ولا بصيامهم. آقا روزه و نمازشون فریبت نده. پیشانی زیارت انفاق ها، میگه اینا گولت نزنه. کی میگه؟ امام صادق که میگه آقا کسی که نماز را خفیف بشمارد به شفاعت ما نمیرسه. پس من حرفم این نیست که نماز نخونید، یا مراقب باش. لا تقتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فان الرجل ربما لهج بالصلاه والصوم. آقا چرا مگه میشه نماز و روزه آدم رو گول بزنیم؟ بله، گاهی اوقات آدمیزاد به نماز و روزه عادت کرده. حتی لو ترکه او استوحشه، که اگه ترکش کنه به وحشت میفته. شما میگی ترک عادت موجبه وحشت دیگه. یکی مثلا به تسبیح گردوندن عادت کرده، یکی به نماز خوندن عادت. میگه اینا رو مورد مداقه قرار نده، گولت نزنه. ولکن اختبروهم، مردم را امتحان کن. عند صدق الحدیث و اداء الامانه. آقا اگه بخوای چیزی رو محاسبه کنی، عملتو محاسبه کن، رفتارتو محاسبه کن. با اخلاقی که داری چه کردی؟ چند نفر را مثل لدر له کردی و چند نفر را به دین ترغیب کردی؟ وجود ناظرین حضرت رسول اکرم می فرماید اکثر ما تلج بهی امتی، بیشترین چیزی که امت من به واسطش وارد بهش می شن. اکثر ما تلج بهی امتی الجنه. دو سبب که بیشترین سببیت رو در ورود امت من به بهش دارن، یک تقوى الله، از خدا ترسیدن. دو حسن الخلق، اخلاق. چون اخلاق بود اجتماعی دارد، اثرگذار برادر من. نماز اگر نماز باشد، ان الصلاة تنها عن الفحشاء وال، یعنی ثمره اخلاقی میده. اما وقتی نماز به حسب عادت خونده بشه، نه، ربا میخوره، نمازم میخونه. بنابراین عامل سومی که یک عامل رفتاریست، اخلاقه. اخلاق از این جهت که اثر اجتماعی دارد، یعنی میتواند آدم ها رو به دین جذب کند و میتواند آدم ها رو از دین چیکار بکند؟ دور بکند. یکی از عوامل تضعیف دین شمرده میشه. اون مرتبه ای از اخلاق که از عوامل تضعیف دینه، پیغمبر بیان مبارکشون است که ما چندین بحث در اخلاق داریم. یکی مکارم اخلاقه، یکی معال اخلاقه، یکی حسن اخلاقه. اینا تفاوتاش تفاوتهای ماهویه. مکارم اخلاق پیغمبر ما فرمود، با این عبارت میفهمد اخلاق یک بحث انسانیه. دین هم نباشه افراد باید متخلق به اخلاق باشن، دین هم نباشه. اما من آمدم چیکار کردم؟ اینی بوست و لعتم من مکارم الاخلاق، من اومدم بزرگواری های اخلاق رو به تمامیت برسونم. بزرگواری های اخلاق چیه؟ آقا اخلاق بین انسان است. دلیلی نداره کسی با کسی قهر بکنه. اما بزرگواری و مکارم الاخلاق چیه؟ سل من قطعک، کسی که از تو بریده برو منت شو بکش. یعنی اخلاق پیغمبر اخلاق الهیه. من کار ندارم اینا راجع به من چی قضاوت میکنن. سر من کلا گذاشته، من کلا نمیزنم. این یه جا به من دروغ گفته، خب من دروغ نمیگم. این میشه کار اخلاق. ولی این کار سختیه، این یک سلوک میخواد. از ما حسن اخلاق خواستن. حسن اخلاق چیه؟ انشاءالله اگر خدا به من عنایت بکنه جلسه آینده راجع به حسن اخلاق یه قدری صحبت بکنیم. خیلی چیز آسونیه، بسیار چیز آسونیه، فقط یه مراقبت میخواد. ببینید مکارم اخلاق مراقبت نمیخواد، گذشت میخواد، مجاهدت میخواد. این کار زین العابدینه. اداء امانت از ناحیه کسی که قاتل پدرمه، شمشیری که سر بابام جدا کرده، اگر به من امان، این کار من نیست، این کار امام معصومه. ای من پدرتو در میارم که تو یه روزی به من گفتی مثلا چی پالا چشمت ابروه. این مکارم اخلاق، این کار امام، کار من نیست. من نهایت کاری که بتونم کنم حسن الخلق. حسن خلق چیه؟ جلسه آینده اگر خدا اراده کرده باشد و حیاتی بوده باشد و بتوانیم راجع به این صحبت بکنیم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. امروز خودتون به در واقع جلسات مختلف به عناوین مختلف شنیدید که مردم یه قدری بر اساس بدرفتاری های اهل ایمان از دین دارن دور میشن. حالا خودت میدونی چی میخوام بگم. یه لازم نیست خیلی، بخاطر که من باش بد رفتار کردم. حالا من خدایی بد رفتار نکردم، ولی خب ابابی که من تواضع دارم ولی از من نوعی، از من نوعی از من آخوند بد دیده. خیلی خوب، چه ربطی به خدا و پیغمبر داره؟ من بد رفتار کردم. یه واقعا چه ربطی به خدا و پیغمبر داره؟ در بلخ گناه کرد آهنگری، در شوشتر زدن سر مسگری. چه ربطی داره آقا من بد کردم به خدا و پیغمبر؟ چه ربطی داره؟ چه حسن خلق به خاطر اثرشه برادر من. این اثر خیلی مسئله مهمی است. به پیشگاه مقدس حضرت وجود نازنین حضرت ختم مرتبت رسالت پناهی و به پیشگاه مقدس حضرت صادق علیه السلام تا فیض برده بشود، سه صلوات قرار به خاطر عرض تحنیت و تبریک به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم.